اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 27/07/1392 هجری شمسی مطابق با 13 ذیحجه سال 1434 هجری قمری، مباحثه من طب المعصومین صفحه 174، الدماغ، بحث مغز و عملیات مغزی. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: الدباء يزيد في العقل والدماغ وهو جيد لوجع القولنج. خوردن کدو، این واژه الدباء 393 بار تو کتب روایی شیعه و لغویشون آمده. الدباء یزید، خوردن کدو زیاد می کند عقل آدمی را، از حیث بکارگیری عقل فعال کاربردی یا ظرفیت و گنجایش عقل رو بالا می برد. و دماغ هم بحث مغز و سلولای خاکستری مغز و هم بحث عملیات مغزی. و هو جید لوجع القولنج، خوردن بجا و به موقع در جیره غذایی و سبد خانوار در هفته چند بار خورشت کدو یا بخارپز مصرف کنه نیکو هست برای کسانی که انواع اسپاسم‌های گوارشی یا عضلانی یا عصبی دارن، گرفتگی‌های عضلانی یا عصبی یا گوارشی دارن. و هو جیدون لوجع القولنج. حالا مؤمنا، این بزرگوار دکتر لبیب بیضون اومده دباء رو به معنای قرع گرفته، و هو القرع. حالا فرمایشش خوب، خواستم یک نکته بگم و اون اینه که خواستم یه نکته بگم و آن اینه که کدو 6 نوعه، 3 قسمش در روایات اومده، یکی یقطین یعنی کدو حلوایی، یکی دباء یعنی کدو تنبل که رنگش سبز لجنی هست، سوم قرع یعنی کدو مسما، همین کدو خورشتی ها که مثل خیار سبز هست پوستش سبز روشنه. خواستم بگم یک کم اینا با هم دیگه فرق میکنه، منظورم یک کلم. انشالله آخر کتاب که به حرف یا تموم میشه طبق حروف ابجد، باز اونجا بیشتر توضیح میدم، یک سال دیگه شاید بیشتر طول بکشه. قال الصادق علیه الصلاة والسلام، حالا این روایتی که خوندم تو کتابتون از نسخه های خطی آورده دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق و شیعه اثناعشری، کشف الاخطار لشمس الدین ابن محمد الحسینی مخطوطان، یه نسخه کتاب خطیه. بعد تو کتاب ابن بسطام نیسابوریان هم هست، این حاشیه بزن، طب الائمه علیهم الصلاة والسلام صفحه 138، همین روایتی که خوندم. روایت بعدی که میخوام بخونم هم سندهای زیادی داره، از جمله مکارم الاخلاق که خود بزرگوار دکتر لبیب آدرس داده، تبرسی که نوه تبرسی صاحب مجمع البیان و جوامع الجامع در تفسیر هم، نوه ایشون تو کتاب مکارم الاخلاق صفحه 183. این تبرسیه ها، نه تبری، اینجا چاپخونه اشتباه چاپ کرد، این تبرسیه، یه سین اضافه به یه کنیم. بعد کتاب طب الائمه علامه شبر که صاحب تفسیر شبر هست، طب الائمه علامه شبر صفحه 146، کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 506 حدیث 1 و سندهای دیگه. قال الصادق علیه الصلاة و السلام اکل الباقلا یمخخ الساقین، یمخخ الساقین. این واژه یمخخ در کتب روایی ما 26 بار آمده، مواردش همه رو نگاه کن. خوردن باقلای آبپز مغز دو ساق پا رو زیاد میکنه و یزید و فدماغ، افزایش میده عملیات سعی مغزی را، و یولد و دم طریه و تولید خون تازه میکنه، و تولید خون تازه میکنه. روایت بعدی، قال الصادق علیه الصلاة والسلام دهن البنفسج، دهن البنفسج یرزن الدماغ. این یرزنو با ززنبوری 9 بار تو کتابای ما و روایات اومده، مواردش نگاه کن. روغن بنفشه معطر، یعنی روغن بنفشه طبی، یعنی روغن بنفشه وحشی، اسمای مختلف ده، در پایه روغن بادام یا در پایه روغن زیتون که به عمل بیاد. خب دهن البنفسجه یرزن الدماغ، یرزن الدماغ یعنی ظرفیت و توان مغز را بالا میبرد از برای سنجش، یعنی بحث قوه مفکره یا سی پی یوی مغز رو افزایش میده، فکر خوب متمرکز داشته باشی و پردازش اطلاعاتت قوی باشه. دهن البنفسجه یرزن الدماغ، یرزن چی بود؟ یعنی ظرفیت و توان مغزت رو بالا میبره از برای سنجش. یه روایت هم که تو کتاب کافی شیخ کلینی هست، آدرسش هم داده، جلد 6 صفحه 522. امام رضای رؤوف علیه السلام فرمودن علیکم بالقرع فانه یزید فی الدماغ، بر شما باد به مصرف کدوی سالم به نوع کدوی خورشتی یا بخارپز، با پوستش هم باشه، این کدو مسماست. عملیات مغزی رو افزایش میده، یعنی شادابی و نشاط مغزی میاره. برای فهم فرمایش امام رضا علیه السلام که یزید و فی الدماغ و نشاط و تراوت عملیات مغزی میاره، باید یک سری از اقسام خستگی رو بگم، درماناش هم بگم، تا تصور کنی فرمایش امام رؤوف علیه السلام رو. یادداشت بفرمایید. یک بار شخص خستگی ذهنی دارد، خستگی ذهنی دارد، در اینجا لزین مغزش کم شده. میگیم صبح ناشتا به عنوان صبحانه یک لیوان شیر تازه گاو کم چرب مخلوط با موز رسیده طبیعی شیرین بخورد. حجا یعنی چی؟ به خاطر اینکه این موزهایی که تو بازار و مغازه هست داخل و خارج کشور اکثرا نیمه نارس و نارسه، با پودر سنگ کاربیت و گاز اسیتیلن این موزهای سبزش کام کنن رنگش زرد میکنن، قیافش زرده ولی نارسته، لذا مزه نداره. خب معلوم شد عمو جان چی گفتن؟ همش ضرره، نفع نداره. پس موز رسیده شیرین طبیعی، یک لیوان شیر تازه گاو کمچب رو مخلوط با چنین موزی میخورم، لذین مغز تأمین میشه. از صبح بری تو کتاب خونه تا ظهر یا مرکز تحقیقات و پژوهش یا درس بدی یا درس بخونی، یا ذهنت خسته نمیشه. پیشگیری و درمان خستگی ذهنی. دوم، گاهی شخص خستگی ذهنی ندارد بلکه خستگی فکری دارد، یعنی فکر خوب متمرکزشو میخواد کنترل کنه، هی با خیالات واهی یا با تبلیغات مسموم دیگران هی از دست میده. به قول امروزی ها حواسشو نمیتونه حاج آقا خوب جمع کنه. اینجا مؤمنا دارو چیه؟ خوردن سمسم مع العسل، خوردن کنجد با عسل. سوم، گاهی شخص خستگی عضلانی دارد، عضلات ارادی دست و پاش خسته است، توان انجام کار صحیح نداره، مریضم نیست، فقط خستگی عضلانی دارد. اینجا دارو چی عمو جون؟ یک لیوان شیر خرما بخوریم. یعنی این یه لیوان شیر تو با 7 عدد خرما بخوری. شیر نبود لااقل بعد از غذات 7 خرما بخور. پس ها فهمیدی؟ درمان خستگی عضلانی، خوردن شیر خرما یا خوردن بعد غذا 7 خرما. یا وضع جیبت هم بهتر بود، کم خونی هم داشتی، علاوه بر ضعف عضلانی خوردن خرما با عسل. گرفتین مؤمنا؟ اینو دیگه نگاه کن به اقتصاد جیبت. مطلب چهارم، گاهی شخص ازدواج شرعی و قانونی کرده ولی حال سلام علیک خصوصی نداره، یعنی دچار بیماری خستگی جنسیه، دچار بیماری خستگی جنسیه. اینجا مؤمنا باید چیکار کنه؟ عسل رقیق شده صبحگاهی بخوره. عسل رقیق شده صبحگاهی، حالا با آب یا آب جوش بلح یا با شیر، مخصوصا بعد از غسل جنابت اولین شربت و نوشیدنی و ریز مقضی یا غذای کاملش چی باشه؟ شربتن من العسل، که فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام در قرار الحکم آمدیه. اینم پیشگیری و یا درمان خستگی جنسی. مطلب پنجم، کسی که خستگی مستمر دارد و همچنین پوکی استخوان یا بیماری استئوپروز دارد و همچنین نرمی استخوان یا راشیتیسم دارد، چیکار کنیم؟ ستاش با هم خوب بشه. چهار مغز رسیده خام تازه با عسل طبیعی مخلوط کنه بخوره، یعنی پسته خام تازه درختی، مغز خام بادام شیرین درختی، مغز خام تازه بادام هندی، مغز خام تازه فندق. این 4 مغز رو به صورت همین درسته پودر نکنه، مغزاش رو مخلوط با عسل کنه، هر روز بخوره. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ از این مخلوط یه قاشق پلوخوی بخوره، زیر دندوناش به جو له کنه، پودرش نکنه که قارچی و باکتریایی بشه و یا ویتامیناش کم بشه. اینم مؤمن مال این مطلب. حالا بیا سر فرمایش امام رضا که یزید و فل عقل، هم عقل فعال کاربردیت موندگار میشه و به کارگیریش راحت تره و هم فکر خوبه متمرکز چیه باقی میمونه استمرارن، به کارگیریش هم راحت تر میشه. مصرف چی بود مؤمنا؟ کدو مسمای تازه با پوستش بهترینش بخارپزه، حال نداشتی، خوشت نمی آمد، خورشتی، ولی چرب نباشه، شورم نباشه. اگر با روغن زیتون درست کنی بهتره. حالا فواید دیگه هم داره علاوه بر ازدیاد عملیات ذهنیت، چربی های مضر خونت هم کم میشه، آنزیم های کبدیت هم که بالا رفته اون هم کم میشه. یعنی چند منظوره عمل کردی، هم به عملیات ذهنی مناسبت، هم چربی های مضر خونت آوردی پایین، و هم آنزیم های کبدیت اگر بالا بود آوردی پایین یا نمیگذاری بالا بره. تا مبتلا به کبد چرب یا هپاتیت حداقل به نوع یک، گرید یک مبتلا نشی. این دیگه حداقل خدمت به خودت. بعد مؤمنا مطالب دیگری هم هست که برای حافظه قویه و تو طب مکمل یا آلترناتیو تذکر میدن. مثلا دکتر سید ابوالفضل احمد پناه در کتاب گیاه درمانی جلد یک صفحه 171 بحث چای گلپر، هم تقویت کننده عالی برای حافظه است، هم ضد صرع قویه، ضد تشنج قویه، هم ضد نسیان و ضد فراموشی. من خواستم از طب مکمل یک کلمه واسه شما بگم. حالا تو روایات خودمون خیلی زیاده ها، تو 80 خورده مورد، 90 خورده مورد مثلا تقویت حافظه، باز چقدر مورد 60 خورده مورد، 69 مورد ضعف حافظه میاره دیگه. اونا رو به کتاب های مختلف تو بحث حافظه، مغز، نسیان اینا مراجعه کنید، تو ابواب مختلف روایات در بحار، مستدرک، مسائل شیعه و کتاب های دیگه. کتاب هایی هم که چاپ شده، یه بار مثلا مال 30-40 سال قبل، علاج و نسیان، میر حسین حافظ، علاج و نسیان یا درمان فراموشی، میر حسین حافظ از طلبه های فاضل همین مدرسه نواب بود. قبل از اینکه نوسازی کنم، یا مثلا کتاب شما عرض کنم که محسن کتابچی در رابطه با تقویت حافظه و درمان فراموشی، همکاری با حوزه و دانشگاه کرده هر دو، عبارتاش هم روونه به ادبیات جدید فارسی، خیلی قشنگه، حتما نگاه کن. بعد مواردی که تقویت حافظه میشه، مواردی که ضعف حافظه میشه آورده. باز ما به این دوتا کتاب حاشیه داریم. حالا مثلا یه دونه از حاشیام واسه شما گفتم، حاشیه دیگه هم هست. مثلا غذا تازه بخوری، مثلا دستت قبل غذا بشویی، خود دست شستن قبل از غذا یکی از فوایدش چیه؟ تقویت حافظه است. حالا اگر با وضو باشی، این علم محفوظت هم نورانیه، اثر بخشی مثبتش هم در دیگران بیشتره. یعنی کمک کردی به ترویج علم نافع، نه علم مباح، نه علم فاسق، نه علم مخرب، ترویج علم نافع. تصادف فهم بوده؟ حتی کمک کردی به کبدت، مخصوصا تو فصل پاییز اگر یادتون باشه، مخصوصا حتی در اطفال که علم جدید فهمیده که در فصل پاییز اگر کودکان و اطفال دست نشویم و برن غذا بخورن، میگه این کودکان مبتلا میشن به کبد چرب به نوع گرید یک. تو اخبار مینیتکس علمی هم هست، مومن آنها دو سفته نمیشه که اعلام کرد. خواستم این دست شستن قبل غذا بگم، خودش پیشگیری میکنه از کبد چرب. پس ما فهمیدیم مومن، حتی در کودکان که تازه اینا فهمیدن. یا چند سال قبل بود مؤمنا که به صورت اپیدمی در اومده بود در آسیای جنوب شرقی، کشورها رو درگیر کرده بود، مثل سریلانکا و تایلند و چی و چی اینا درگیر کرده بود، بیماری آنفولانزای پیشرفته یا سارس. خب یکی از علل شیوعش به نوع علت اصلی خودشون اعلام کردن، به خاطر دست نشستن قبل از غذا مبتلا شده بودن با آنفولانزای پیشرفته. تصادف فهمونید؟ خواستم دینمونو بگم چقدر قشنگه. هر کسی با هر دین و مذهبی تو دنیا باشه، این علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو بهشون عرضه کنی، محسنات کلام و عمل معصومین رو بهشون عرضه کنی. میپذیرن از شما، چون هر کسی خودش دوست داره زندگی سالم، محیط سالمش هم دوست داره، نمیخواد آلوده بشه یا مریض احوال. طور این میگیم اهل بیت عصمت و طهارت میفرمایند یکی از مستحبات قبل از غذا خوردن چیه؟ دست شستن. یکی از چیزهایی که به نفع بشرا گرچه مباحه ولی در بعضی موارد مستحبه و گاهی مستحب مؤکد، خوردن کدو مسماست تو جیره غذایی تا توان مغزیتون ضعیف نشه و عملیات صحیح مغزیتون افت نکنه، از حیث قوه مفکره یا پردازش اطلاعات کن نشی. هر کسی خودش دوست داره، عملیات ذهنیش هم به نوع مثبت دوست داره. دیدی الان دنیا پذیرای این فرمایش حق امام رضای رؤوف علیه السلام، ذریب معرفت تو بالا ببر تا ثوابی که گیرت میاد بره بالاتر. مثلا هر کسی که با معرفت زیارت کند امام رضای رؤوف علیه السلام را، هزار حج عمره مقبوله. باز راوی تعجب میکنه، باز امام جواد علیه السلام میفرماید الف الف، یعنی هزار در هزار، یعنی 1,000,000 حج عمره مقبوله. به قول علمای صالح ما مثل آیت الله ناصری حفظه الله، خیلی به خاطر چیه؟ این به خاطر ذریب خلوص افراده. هرچه اخلاص در عمل صالح تو بالاتر ببری، اثر بخشی مثبتش بیشتره، ثواب بیشتری هم دریافت میکنه، چون ظرفیتت بالا بردی، قابلیتت رفت بالا، اثر بخشی مثبتش بالاتر میره. فرمایش این علمای سالمون همه درسته. حالا تو مباحثه ما وقتی میگیم این کدو مسما رو با پوستش بخور به نوع بخار پز یا خورشتی که کم چرب باشه کم ادویه باشه، آفرین آفرین. بعد دوباره بقیه چیزا هم میگیم، میگیم دستت هم قبل از غذا بشویی، بهداشتی تهیه شده باشه، نظیف، من سنن المرسلین التنظیف، بهداشتی تهیه شده باش، به مقدار لازم طبق نیازت مصرف کنی. بعد حلال باشه، حرام نباشه، شبهناک نباشه، طاهر باشه، نجس نباشه، دست خونی توش نزنی، تصاف همونی و مانند اینا. بعد طیب باشه، یعنی درآمد حلال توأم با کار صحیح بجا و مصرف چی؟ به جا و به موقع طبق نیاز بدن. حالا ظاهر و باطنت میشه طیب، چون طیب خوردی. گرفتین عموجون چی شد؟ اینها رو هم به مردم دنیا توصیه میکنیم، بازم به نفع خود مردم دنیاست. فقط تو حد 1/3 علم نمیمونیم که علوم حسی و تجربیه، علوم عقلیه هم همشون عاقل هم تذکر میدیم، علوم شهودیه هم کم کم حلشون میدیم، اونا هم یه چیزایی یاد بگیرن و بفهمن. تصاحب فهمونیم نه که همش تو علوم حسیه و تجربیه باشه، علوم عقلیه هم هست، علوم شهودیه هم هست. پس ارتقاء سطح فرهنگی به نوع فرهنگ ولایی که فرهنگ 14 معصومه، این هم فرمایشات 14 معصوم. باز مطالب دیگه اینجا هست، فرمود درمان کمخونی هم خوبه و تولید خون تازه میکنه. با قلای رسیده وقتی که بخار پز بشه یا آب پز با آب کم شخص مصرف کنه، تولید خون تازه میکنه. خب اینها هم تو بحث کمبود خون توضیح میدیم. مثلا اگر کسی خون تازه بخواد و تولید مغز ساقین، ساق دوتا پاش، روزی 14 عدد با قلای آب پز بخوره، به شرط اینکه دچار بیماری های ژنتیکی همولیتیک مخصوصا بیماری فاویسم نباشه. اگر کسی دوست دارد خونش خیلی رقیقه، خون خیلی رقیقم منجر به مرگ آدم میشه و شکم روش دائمی هم داره، حالا بخوایم تولید خون غلیظ سوداوی و ایجاد یبوست کنیم، بگیم روزی 14 عدد مغز خام پسته تازه بخوره. اگر کسی خونش کثیف شده و سلولای مرده خونی زیاد شده و کبد و تا حالش هم کمکار شده، اینجا خونش رو تصفیه کنیم، بیقراری شبانش خوب کنیم، بیتابی روزانش خوب کنیم، حرارت اضافی در گردش خونش رو هم کاهش بدیم. اینجا خوردن کاهوی رسیده، چند برگ با نهار میخوره، چند برگ با شام. اگر چند بیماری با هم داره، یک کاهوی متوسط رو از بالا چهار قسمت میکنه، یک چهارم با نهار، یک چهارم با شام میخوره. تصفیه خون و کاهش حرارت اضافی خون، یعنی کاهو رو بدون سس بخوره، بدون سس، به همراه نهار و شام. خیلی فواید دیگه داره، حتی در مادرایی که بچه شیرده هستن، مخصوصا دو هفته اول بعد از زایمان و خون نفاس، اینجا کاهوی پخته بخورن بهتره و افزایش شیر مادر هم میشه، نظیر سبزی ریحان و سبزی پونه و چیزای دیگه. اگر کسی دوست دارد خون سالم تولید شود، به نوع خون تمیز، سالم تمیز، روزی 14 عدد عناب با عسل طبیعی بخوره و چیزای دیگه که اون روز گفتم. اگر کسی کمبود گلوبول‌های سفید و قرمز خون داره، اینجا میتونیم کوشاد یا جانسیان، سبب ازدیاد گلوبول‌ها یعنی گویچه‌های قرمز و سفید خون میشود و در درمان کمخونی و درمان بیماری‌های عفونی خوب است. همچنین خون رو تمیز و تصفیه میکنه. پس کوشاد یا جانسیان یک گیاهه، هم گلوبول‌های قرمز هم گلوبول‌های سفید خون، این گویچه‌ها رو درصدش تو خون بالا میبره اگر کسی کمخونی از این حیث داره، و هم خونش رو چیکار میکنه مؤمنا؟ تصفیه میکنه. فقط اینجا دو مورد احتیاط هست، یک، زنان حامله و زنان بچه شیرده نباید کوشاد یا جانسیان بخورن. دوم، در مصرف کوشاد یا جانسیان نباید زیاده روی کرد، چون ایجاد مسمومیت میشه و حالت تهوع و عق زدن و دل به هم خوردگی و استفراغ میاره. اگر کسی مؤمنا میبینه که مثلا مادری که بچه شیرده هست، میبینه بچهش رشد کافی نداره، ضعف البنیه هست و همچنین کمخونه، مادر میتواند از طریق شیرش بچه رو فربه کنه، بچه عضله بگیره، گوشت بگیره، وزن پیدا کنه، میشه یا نه؟ بله. حالا چنین مادری باید قندهای شیمیایی نخوره، اسانسای شیمیایی نخوره، کافئین زیاد نخوره، ترانس چربی بالا به نوع تصنعی مثل روغن جامد هیدروژن نخوره. چیا بخوره؟ تو جیره غذاییش باشه، مغز بادام درختی شیرین خام. اگر مادری دید که شیرش آبکیه، با اینکه 10 دقیقه اول شیر آبکیه، 10 دقیقه دوم ویتامین ها پروتئیناش بیشتره، اما این میبینه 10 دقیقه دوم هم باز شیرش آبکی، حالا چنین مادری روزی 14 عدد مغز خام بادام شیرین درختی به جوه بخوره، شیرش مؤمنا قوی میشه، هم پر ویتامین هم پر چرب میشه، بچه هم کم کم وزن میگیره. اینا فوق تخصصی ها، نوزادان اوستون گفتم. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ مغز پسته خام، برای هر شخصی که رشد کافی نداره، مغز فندق خام، مغز بادام هندی خام، عسل، خرما، شیر تازه گاو کم چرب، اگر تحرک داری پر چرب، پنیر به همراه مغز گردو و نان سبوسدار در شب بخوریم. یا اینکه در شب چی مؤمنا بخوریم؟ در شب پنیر با خربزه بخوریم. این هم چی میاره مؤمنا؟ فربهی میاره. اینم یادداشت کنیم روایت ها، خربزه با پنیر شب بخوریم، اینم فربهی میاره، گردو با پنیر شب بخوریم، این از جمع روایات در میاد، هم با هم بخوری هم در شب بخوری، تصور فهمیدیم؟ یک بار دیگه مؤمنان شخص ضعف عضلانی داره، سستی همه اعضای بدن داره، یعنی بیماری میاستنی گراو یا شبه فلجیا داره. اینجا یه سری موارد باید پرهیز کنه، یه سری چیزها رو باید بخوره. اسانسای شیمیایی، فست فودها، سرخ کردنی، تف دادنی، قرصایی که در آخر اسمشون، داروهای شیمیایی که در آخر اسمشون پام هست، مثل دیاسپام، کلروسپام، اکساسپام، اینا نباید بخوره، چون اینا سستی عضلات و سستی زانو میاره، هم تاندونا رو شل میکنه. کسانی که شیوید یا قرص شیوید آنتوم، با اینکه قرص گیاهیه، اگر زیاد بخورن هم نور چشمشون ضعیف میشه، هم سستی عضلات میگیره، زانوهاشون تا میشه. پس اینایی که بده، مخصوصا برای کسانی که بیماری میاستنی گراو دارن یا ضعف عضلات کل بدن دارن یا شبه فلجی ها دارن، اینا براشون سمه، نباید بخورن. چی باید بخورن؟ درمان. صبحا شیر عسل، یه روز دیگه شیر خورما، یه روز دیگه حلیم گندم گوش. مطلب دیگر، خوردن مقداری روغن بنفشه معطر. نخوندم ار رو دهن البنفسج؟ گفتیم عملیات ذهنی و مغزی رو افزایش میده به نوع مثبت. یا جایی دیگه قبلنا نخوندیم تو بحث دهن و تو بحث زیت، از فرمایشات رسول الله به امیر المؤمنین علی علیه السلام، لو علم الناس ما فی دهن البنفسج لحسوه حسوا، اگر مردم میدونستن چه فواید متعددی در روغن بنفشه طبی هست، هر آینه جرعه جرعه مینوشیدن. یک ضد روماتیسم قویه، مخصوصا روماتیسم های مفصلی. حالا تو مباحث خودم، این شخص شبه فلجی نگیره و ضعف عضلات کل بدن نگیره، میگیم این بنفشه کوهی یا بنفشه وحشی یا بنفشه طبی رو تو پایه روغن زیتون خوراکی غیر فراوری شده، یا تو روغن بادام شیرین درختی، یا تو روغن کنجد، از همه بهتر تو روغن زیتون چیه؟ خوراکیه. حالا هم میخوره، مثلا یه قاشق پلوخوری خور، هم ماساژ میده اعضایی که سست شده و عضلاتی که سست شده. از این ضعیفترش هم هست، مثل روغن نارگیل که آنان تو بازار هست، به شرطی که اصل باشه، واسه یه سستی ها و فلجی ها بسیار خوبه که ماساژ بدی. تصاحب فهمیدید؟ اما ارزش علمیش از بنفشه کمتره، یادتون باشه. مطلب سوم، کسانی که ضعف عضلات کل بدن دارن حتما باید شام بخورن، شامشون هم زود بخورن، اما شام سبک مقوی. مطلب چهارم، شبها بعد از شام تا وقت خواب یک لیوان آب سیب رسیده تازه طبیعی با یه قاشق عسل توش هم بزنه بخوره. حالا مشکلات پوستی داره، عسل گرم، مشکلات اعصاب داره، چنگ میشه از خودخوری و جوش دادن، عسل آبیشم، تجمع مایعات اضافی بافتی داره، خیلی سرد مزاجه یا بلغمی مزاجه، نسوج بافتیش چه تو مغز چه غیر مغز تو عضلات زیاده، مکوس یا بلغمش، اینجا عسل استخدوس، این آبسی بشه با عسل استخدوس هم بزنه بخوره. مطلب پنجم، قبل از خواب سیاه دونه با عسل بخوره، خیلی فواید داره، یکیش هم مباحث ما. هرگاه به حمام می رود 30 گرم آویشن شیرازی را بجوشونه، آبش صاف کنه، تو وان حمام که آب وان حمام 40 درجه حرارت داشته باشه، این اعضایش که سسته، مثلا دست و پاش سست شده یا حالت فلجی و شبه فلجیه، تو این آب وان حمام که 40 درجه هست و محلول و مخلوط با جوشونده ی آویشنه که قاطیش کردی، 20 دقیقه تین محلول ماساژ بده این دست و پایی که شبه فلجی یا فلجی داره مؤمنا. بعد از این که در اومد سری خوش کنن، لباس گرم بپوشن. تصاحب فهمیدید؟ بعد زیر پتو میره خوب عرق کنه. اینجوری مؤمنا حمام کنه. این شخصی که این حالت رو داره، میاستنی که گراو داره، ضعف عضلات، یا اینکه شبه فلجی داره یا فلجی داره، این کار رو انجام بده. این تموم شد. یه بار دیگه شخص ضعف عضلات ارادی و غیر ارادی کل بدن نداره، نه فقط ضعف عضلات ارادی داره، یعنی بیماری دیستروفی داره. اینجا عسل رقیق شده در صبح بخوره با آب یا آبجوش یا با شیر، بعد از هر غذا 7 خرما بخوره یا 1 قاشق مرب بخوری شیره خرما بخوره، همچنین مخلوط 3 شیره در بین روز یا عصرانه بخوره به نسبت مساوی که قاطی کرده، مثل شیره خرما شیره طبیعیش، مثل شیره انگور طبیعی، مثل شیره توت به نسبت مساوی ها، 1 کیلو 1 کیلو 1 کیلو، 3 تاشو قاطی میکنه خوب هم میزنه. حالا وسط روز یا عصرونه 1 قاشق پلوخوری از این مخلوط میخوره. پس کسانی که ضعف عضلات ارادی دارن فقط، یعنی بیماری دیستروفی دارن، این هم داروش مؤمنا. یه بار دیگه شخص سرگیجه داره و ضعف شدید داره، ضعف البدن، ضعف شدید داره. اینجا هم مخلوط 3 شیره داروشه، هم میتونه از مکمل رژیم غذایی به نوع گیاه درمانی استفاده کنه، یعنی از داروی گیاهی جینسنگ. خلاصه 4 تا اسم داره، همش هم یک چیزه. 4 مدل قرص هم هست، حالا اشتباه لفظی گفتم، 4 مدل قرصش هم هست، کره‌ای، چینی، ژاپنی، آمریکایی. ژاپنی آمریکاییش استر کرده، ولی کره چینیش بهتره. جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی ایران، همین قرص زده مؤمنا داروخونه هم دارن، جینسینگ. حالا تو مباحث خودم، کسی هم سرگیجه دارد هم ضعف عمومی بدن داره، یکیش مخلوط 3 شیره میخوره، یکی دیگه‌ش هم داروی جینسینگ قرمز. آخه جینسینگ هم دو مده، داروی جینسینگ قرمز همراه با چی بخوره؟ همراه با عسل کوهی. تو مشهد عسلای کوهی گاهی از اون طرف روستای کاهو میارن، یا از کوههای بینالود، گاهی هم از این ور میارن از کلات نادر و ایورا، به شرط این که شکر ندن و آب شکر ندن و شیره نبات ندن، یه قیدی داره. خواستم بگم عسل کوهی طبیعی، حالا این جینسینگ قرمز رو با عسل کوهی طبیعی مخلوط با هم بخوره، هم سرگیجش هم ضعف عمومی بدنش چی میشه مؤمنا؟ خوب میشه. یک بار دیگه مؤمنا، شخصی ضعف عمومی کل بدن داره توأم با عرق سرتاسری، عرقش عرق سرده، میگه حاج آقا دارم رو به موت میرم، خدا رحم کردی رفیقم اومد من نجات. میگه چی شد آقا؟ عرق سرد رو به موت، محیطم گرم نیست، عادیه، بیماری خاصی هم ندارم، مثلا بگی دیابت نوع 2 داره، نوسانی بالا، یا چربی قند خون زیاد داره مثلا، یا چربی خیلی بالا داره به نوع بد، یا کبدش خیلی چربه، یا مثلا سنگ صفرا اومده تو مجرا خیلی آهناله میکنه، عرق ریزش زیاد داره و مانند اینا، نه بیماری خاص زمینه ای نداره ها. عرق سرتاسری بدن داره که نشانه ضعف شدیده. حالا چیکار کنیم؟ هر دوتاشو با هم خوب کنیم. داروش صبحا شیر عسل، شیر خرما 1 روز در میون، حلیم گندم گوش هفته 1 بار، وسط روز مربای سیب، مربای به، مربای زردک که هویج زرده، یا شقاقل میگن قدیمی ها بود، شبم قبل از خواب آب سیب عسل بخوره. این ضعف عمومی شدید که توأم با عرق سرتاسری مؤمنا چی میشه؟ خوب میشه. انشاءالله بقیه این مسائل کمخونی و ضعف و سرگیجه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.